أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بعد از نقل کلامی از اصولوجیا به عنوان کلام فیلسوف، این کلام را تحقیقی و شریف و نافع دانستند، چون بحث تجرد حس مشترک رو بیان کردند، فرمودند در بسیاری از مسائل و معارف فلسفی این اصل نافع است و قابل توجه است. بعد فرمودند که به عنوان اصل کلی که رسیدن به حقایق و معارف نام و یافتن حقایق نظام هستی، این با علم و دراسه حاصل نمی شود، با طواف بر دور مفاهیم و اصطلاحات حاصل نمی شود. راه اصلی نیل به این حقایق ریاضت هاست و سیر و سلوک عملی و طهارت باطن است. بدون طهارت باطن و صفای ضمیر و ریاضت های شرعی و دوری از غوغاها و زوزه‌های اجتماعی، انسان نمیتونه به اون حقایق بار یابد. بعد رسیدم به اینجا که جناب به تعبیر ایشون و به نظر ایشون ارسطو که این حقایق و معارف بلند رو فرمودن، چگونه ایشان با اون مسائل ورود ایشون در مسائل سیاسی و اجتماعی این حقایق برای ایشون پیدا شده. رسیدیم به اینجا، می‌فرماد و اکثر کلمات هذا الفیلسوف الاعظم مما یدل علی قوت کشفه و نور باطنه و قرب منزلته عند الله. خب خیلی ارسطو رو ایشون می‌ستایند، قطع نظر از اینکه کتاب اصولوجیا رو منسوب به ایشان می‌دانند، قطع نظر از این خب بزرگان و کما اینها نسبت به ارسطو دید خاصی دارند و بعضی از اساتید ما از مشایخشون نقل کردند که فرمودن ما شبهای جمعه برای ارسطو فاتحه می‌خوانیم و برایشون هدیه می‌کنیم، یا فرمودن به این که شاگردان ارسطو در کنار مسجع شریف ایشان به درس و بحث می پرداختن و از عالم برزخ از طریق ایشان افاضات حاصل می شد و فرمایشاتی که دارن عازم و بزرگان در این مسئله در اهمیت ارسطو خود یک حرف دیگر است. مرحوم صدر المتعلین هم الان نسبت به ارسطو این بیان را دارن که ایشان اونجه که از ایشان این معارف نقل شده و اکثر کلمات هذا الفیلسوف الاعظم مما یدل علی قوت کشفه، چون آثار هر کس نمودار دارایی اوست و اونجه که از ایشان نقل شده و رسیده است، اینها نشانه و دلالت بر قوت کشف و نور باطن و قرب منزلت ایشون اندلله است و انه من الاولیاء الکاملین. خب حالا ایشون با این عظمتشون چطور ورودشون در مسائل سیاسی و در مسائل اجتماعی چگونه است؟ می‌فرماد و لعل اشتغاله به امور دنیا و تدبیر الخلق و اصلاح العباد و تعمیر البلاد کان عقیبت الکریازات و المجاهدات. ممکنه همه اینها بعد از این بوده باشه، همونطور که در نوبت قبل اشاره شد، تا کسی در مسائل نفس و قوت نفس و صفای درون و عرفان عملی پهلوان نشده بخواد در مسائل اجتماعی و سیاسی ورود بکنه چیزی جز خذلان برای اونها نیست، نه به درد کسی میخورن نه این به درد اونها میخورن. اما اگر انسان پهلوان شد، به جای رسید و خلاصه تبدیل به آب کر شد، با هر نجاست جزئی دیگه نجس نمیشود. از این جهتشون فرماد ولعل اشتغال او بالامور دنیا، در کلمات ارسطو اونچه که الانشون تعبیر دارن یک نوع یک منشور سیاسی درست رو میشه استنباط کرد که منظور از ورود در مسائل سیاسی اینها بوده باشه، من امور دنیا و تدبیر سیاست مدن و اصلاح العباد و تعمیر البلاد، اینهاست که اون سمت وزارت و پذیرش مسائل سیاسی اجتماعی است، نه اون سیاست های ماکیاولیستی و مانند اونها. اگر حکما و دین و آیین در مسائل سیاست ورود دارند و انسان های حکما در این جهت اظهار نظر میکنن و وارد میشن، این هاست، نه حاکمیت بر خلق، نه سلطه بر بلاد، نه افساد در جامعه، بلکه تدبیر خلق، اصلاح عباد، تعمیر بلاد. کان عقیبت الریاضات و المجاهدات، اونها بود، حالا که تبدیل به کر شده، حالا آب کر دیگه به هر نجاست جزئی نجس نمی شود. و بعد ان کملت نفسه و تمت ذاته و صار فی کمال ذاتی به حیث لم یشغله شأن عن شأن، انسان رسیده به جایی که این امور دنیایی دیگه اونها را مشغول به خودشون نمی کنه. سیاست بازی، سیاست زدگی، سیاست های ماکیاولیستی یک حرفه، سیاست حکیمانه انسان های حکیم حرف دیگری است. می بینید شخصیت های مثل حضرت امام رضوان الله علیه بعد از 90 سال ریاضت های علمی و عملی در تمام دوران سیاستش یک مورد پیدا نمی شود که سیاست بازی باشد، سیاست های عرفی دنیایی باشد. با اون همه می بینید وقتی ماه مبارک پیش می اومد، یک ماه مطلق دیدارها و ملاقاتها و مسائل عرفی سیاسی رو تعطیل می کردن، به خودشون می رسیدن. و به تعبیر شاگرد برومند ایشون استاد عظیم و شأن ما حضرت آیت الله جوادی سلام الله، چون فرمودند حضرت امام سخنرانی های عید فطر و با سخنرانی های دیگر خیلی متفاوت است. آثار یک ما ریاضت، آثار یک ما عبادت های خاص، یک نوع ریاضت های مخصوص به خودشون، بعد میبینید حالا حاصل اون تدبیر یک سال جامعه است که از این یک ماه مبارک رمضان حاصل شده. انسان تا به فکر خودش نباشه، خلوت خودش، حضور خودش، مراقبه خودش، ارتباط خودش، باید عالم ربانی بشود تا شدید و ربط به رب داشته باشد، تا بتواند شدید و تربیه نسبت به خلق باشد. سیاست مداری در دین و در آیین حکمت اسلامی، این تدبیر و مدیریت است و تربیت خلق است. کسی میتونه تربیت خلق داشته باشه که عالم ربانی باشه، یعنی شدید و ربط به رب باشد، و الا این سیل خروشان سیاست دمار از روزگار انسان در میاره، چیز دیگه نه برای خودش باقی میذاره نه برای دیگران، الا اینکه اونجور که اینکه در مورد امام رضوان الله علیه نقل شده در سیر زندگیشون که در نماز شبهای ایشون از این دستمال کاغذی و دستمال جیبی و اینها کفاف گریه‌ای او را نمی کرد، چون حولت کنار سجادش بود در نماز شبهاش، اون گریه ها، اون ناله ها، اون هاست که سیاست روز را تأمین می کنه، تدبیر روز را تأمین می کنه. و الا اگر اینجور نباشه دیگه جور دیگه خواهد بود. نظام می فرماد این مسائل سمت وزارت و پذیرش مسائل اجتماعی ایشون بعدن کملت نفسه و تمت ذاته و صارفی کمال ذاتی به حیث لم یشغل و شنون انشنن. حالا قطع نظر از راجع به ارسطو و الان حرفشو میزنن، این یه اصل کلیست. کسی بعد از این مراحل وارد بشود این مفید خواهد بود، میتونه تدبیر جامعه داشته باشه، سیاست مدون داشته باشه، و الا میشه سیاست بازی و سیاست گرایی و همون سیاست های ماکیاولیستی که دنیا گرفتار بود. و اگر اینجور بود امدادهای غیبی به داد انسان میرسه. فاراد الجمع بین الریاستین و تکمیل نشأتین، فاشتغل به تعلیم الخلق و تعذیبهم و ارشادهم سبیل الرشاد تقربا الی رب العباد. این منظورشونه. اگر این بزرگان در مسائل اجتماعی وارد شدن، هدف اینه، تعلیم خلق، تعذیب خلق، ارشاد مردم و رشد جامعه دادن و مانند اون. حالا این فرمایش رو درباره ارسطو دارن. میفرماد و اما شیخ و صاحب و شفا فلم یکن اشتغال او به امور دنیا علی هذا المنها. ابن سینا که وارد مسائل سیاسی شد او اینجور نبود. بعد از کمال نفسانی و تکمیل نفس نبود. و اما شیخ و صاحب و شفا فلم یکن اشتغالو به امور دنیا علی هذا المنها. والعجب انه کل من تها بعثه الی تحقیق الهویات الوجودیه دون الامور العامه و احکام شامله تولد ذهنه و ظهر منه العجز و ذلک فی کثیر من الموازه. اگر بحث در وجود و هستی و عینیت خارج مطرح بشود، پیداست که ابن سینا در این بحث ها راجل است. و اگر بحث در ماهیت و مفهوم و معقول ثانی فلسفی و معقول ثانی منطقی و اینها باشه، بله اونجا ابن سینا خیلی حرف داره. خب حالا اون چه که الان این جایشون می فرمان و 17 مسئله از مسائل فلسفی رو الانشون می شماره، می فرماد ابن سینا در این مسائل عاجز بوده، راجل بوده، نتونسته به حق مطلب برسه. و این که می فرماید و اما شیخ و صاحب و شفا فلم یکن اشتغال رو به امور دنیا علی هذا المنها، و ایشون تو اینجور مسائل های مربوط به حقیقت وجود و عینیت خارجی تبلد از ذهنه و زهر منه العد. خب مستحضرین مرحوم صدرالمتعالین کتاب تفسیر رو بعد از اسفار نوشتن. تفسیر ایشون تقریبا آخرین اثر ایشونه، بعد از اسفار نوشتن. ایشون در همون جلد اول تفسیر فرمایشاتی درباره ابن سینا و عظمت ایشون دارن که فرمایش این جایشون رو جبران میکنن. یعنی تمام اون فرمایشاتی که ایشون اینجا درباره ارسطو داشتن، اونجا درباره ابن سینا دارن و سنمت آخر اشارات را گواهی بر مدعای خودشون میدونند که ابن سینا جزء اولیا بودند، رسیده بودند، به کمال انسانی نائل شده بودند و سنمت آخر اشارات ایشون گواهی بر این مطلب است که ایشون در سیر و سلوک، در ریاضت انسان واصل بودند و اون حرفایی که ایشون اونجا زدن حرفای بافته اونها نیست، حرفای یافته اونها ایشونه. قرار از این که الان در اینجا این فرمایشاتی که دارن، این فرمایش ایشون باید جمع بشه با کلماتشون در تفسیر، که اگر ما خواستیم ابن سینا را از دیدگاه صدر المتعلهین بشناسیم، باید مجموع کلمات ایشون رو کنار هم قرار بدیم. الان 17 مسئله رو ایشون نقل میکنن که ابن سینا در اونجا نتونستن و علتش هم همین بوده که ایشون میفرماد نه اینکه ابن سینا کسی نبود که اینها رو بفهمه و اینها رو بیابد، بلکه از اون جهت بود که ایشون در مسائل اجتماعی وارد شد و ورود ایشون در مسائل اجتماعی باعث شد که ایشون فرصتی برای تأمل و درنگ در اینجور مسائل پیدا نکنند. منها یکی از اون مسائل هفدگانه این است که من او الحرکت فی مقولت الجوهر، شو حرکت جوهری رو نتونستم بپذیرن. فانه زعم انها توجب خروج الموضوع عن ماهیت الى ماهیت اخرى. گمان ابو علی سینا این بود که اگر در مقوله جوهر حرکت را پیدا بکند، این موجب خروج موضوع از ماهیت به ماهیت دیگر می شود. اگر ذات حرکت کند، ثباتی برای متحرک نخواهد بود. با حرکت در ذات متحرک هم ثابت نخواهد بود، موضوع تغییر خواهد کرد. فانه ابن سینا زعم انها این حرکت در مقوله جوهر توجب و خروج الموضوع را عن ماهیت الى ماهیت اخرى. فلو تحرک زیدون مثلا، اگر خود متحرک هم ثباتی نداشته باشد، فلو تحرک زیدون مثلا فی انسانیتهی، یعنی در جوهر متحرک باشه، در جوهری انسانیت زید حرکت را پیدا بکند، لزم اندهو اند ابن سینا خروج زید از انسانیت الى نوع آخر، او باید از انسانیت هم خارج بشه. مع انه لابد فی الحرکت من بقاء الموضوع، بقای موضوع را ایشون در حرکت لازم میدونن. مع انه لابد فی الحرکت من بقاء الموضوع. این مطلب و این عدم قبول حرکت جوهری با این تعلیل، علتش این است که و ذالک لزهوله عن احوال الوجودات، ابن سینا از احوال وجودات ذهول داشتن، توجه تام نداشتن که وجود در شؤون خود حرکت میکند. چون حقیقت هستی، حقیقت وجود و عینیت وجود برای ایشون به اون نحو تام حل نشد، تا شؤون وجودی را از اینجا استنباط کنن، لذا این مطلب برای ایشون حل نشد. چون در فلسفه بحث اول اصالت وجود است، بعد تشکیک در وجود است، بعد این وجود تشکیکی اشتداد پذیر است. اشتداد در وجود هم حرکت جوهری است. این وجود وقتی حرکت میکنه، نه اینکه وجود تغییر بکنه، وجود ثابت است، شؤون وجودی است که در شدت و ضعف متفاوت است. این مرحله از وجود شدت پیدا میکنه، نه اینکه نوع وجود تغییر بکنه. حرکت جوهری، تحول در وجود، اشتداد وجود را به همراه دارد، نه تغییر در خود وجود را. وجود ثابت است، شؤون وجودی است که متغیر و متحول است و تحول در شؤون وجود است. این برای ابن سینا حل نشد. و ذالک لزهوله ان احوال الوجودات و ان للماهیت واحدت قد یکونو انها متفاوتتون من الوجود بعضها اتم و من بعض. برای ماهیت واحده انهای متفاوتی از وجود است، بعضی از شونش اتم است از بعضی دیگر. بل یجوز ان یکون لشخص واحد انها و اطوار کثیرتون من الوجود. ممکنه وحدت شخصی وجود محفوظ باشه و این وجود شخصی، واحد شخصی، انهایی داشته باشه، اطواری داشته باشه، اطوار گوناگون، شؤون گوناگون. نعم لو کان الوجود کما زعمه جمهور المتأخرین امرا انتزاعیا الامر کما زعمه و لیس کذلک کما علمت. بله اگر بر اساس اصالت ماهیت و اعتباریت وجود باشد این حرف است، ولی اگر کسی وجود را اصیل می داند، که ابن سینا هم وجود را اصیل می داند و ماهیت را امر انتزاعی می دانند، خب بر این اساس ظهور به این حقیقت وجود باعث شده که ایشان شؤون متحول وجود را نبینند و گمان بکند اگر تحول در وجود آمد خود وجود را تغییر میدهد. نه لو کان الوجود و کما زعمه و جمهور المتأخرین که بشود امر انتزاعی الامر و کما زعمه. حرف ابن سینا همینطور است. اگر ما ماهیت را اصیل بدونیم، وجود را انتزاعی بدونیم، حرکت در وجود باعث تغییر او خواهد شد. ولی ز خزاله وجود که امر انتزاعی نیست، وجود اصیل است، ماهیت است که امر انتزاعی است. و منها یکی از اون مسائل دیگر، انکاره لصور المفارقه الافلاطونیه. ایشون مثال افلاطونی رو نپذیرفتن. خب این مطلب قبلا هم مطرح شده در جلد دوم اسفار قبل از ابن سینا، خود ارسطو هم نپذیرفتن. خود ارسطو هم مثال افلاطونی رو نپذیرفتن. اگر اشکالی وارده قبل از ابن سینا و ارسطو هم وارده. انکار و انکار ابن سینا لصور المفارقه الافلاطونیه وقد سبق تحقیقها فی مباحث الماهیت که در جلد دوم بس مبسوطا مطرح شد. در اونجا هم نظرات مشایخ ما و اعظم معاصر اونجا مطرح شد که بحث مبسوط و خیلی هم طول کشید و بحث مبسوطی هم مطرح شد خیلی سالا پیش در اون جلد دوم بحث مثال افلاطون. این در دو مسئله. سوم و منها انکاری لاتحاد العاقل بالمعقول. ابن سینا اتحاد عاقل و معقول رو انکار کردن و قبول نکردن مسئله اتحاد عاقل و معقول هم یکی از اون مسائله. و منها انکاری لاتحاد العاقل بالمعقول و کذا اتحاد نفس بالعقل الفعال. اینا رو ایشون نپذیرفتن و قد مر اثباتهما فی مباحث العقل بالمعقول، در جلسه سوم مطرح کردن، در حالی که ابن سینا در بعضی از کتابهایشون این مسئله رو انکار کردن، ولی در بعضی از کتابهاشون نظیر مبدأ و معاد و مانند اون ایشون بحث اتحاد عاقل و معقول رو پذیرفتن و در بسیاری از موارد و مسائل ایشون حرف عنوان اتحاد عاقل و معقول رو نگفتن، ولی مباحث ایشون طوریست که بدون پذیرش مسئله اتحاد عاقل و معقول اون حرف قابل پذیرش نیست. این رو در اون کتاب شریف دروس اتحاد عاقل و معقول حضرت استاد رضوان الله علیه اونجا بیان کردن و مقداری همون کتاب که مباحث شد این بحث اونجا مطرح شد که اینم یکی از اون مباحث. و منها تبلد ذهنی من تجویز عشق الحیولا لصورت و قد اثبتناه. یکی دیگر از مسائلی که ابن سینا به ذهنش نرسید و به حق مطلبش نرسید، ایشون عشق حیولا را به صورت نپذیرفتن و ما این رو اثبات کردیم که حیولا گرایش به صورت دارن. خب همین جناب ابن سینا در رسالت العشق گرایش و کشش را در سراسر عالم اثبات کردن. گرایش اونجا فرمودن گرایش و کشش هست که در سراسر عالم حاکم است. در رسالت العشق اینه دیگه، اصل مطلب سراسر عالم با گرایش است، سراسر عالم با کشش است، که موجودات با عشق و کشش و گرایش هن که به کمالاتشون میرسن. و خود مرحوم صدر المتعالین در جلد هفتم اسفار که بحثش قبلا گذشت همین رسالت العشق ایشون رو شرح کردن و مبسوط هم هست که حدود 50 جلسه درس شد بحث مسئله عشق و نقده هایی رو ایشون داشتن بر ابن سینا، ولی در حقیقت با شرح صدر المتعالین اون رسالت العشق ابن سینا یک نحوه احیا شد، هم نقد بود هم شرح بود. پس کسی که رسالت العشق دارن و گرایش و کشش رو در سراسر عالم اثبات می کنند، نمی شود بگوییم ایشان عشق حیولا به صورت را انکار کردن یا تجویز نکردن. ممکنه در بعضی جاها فرمایش فرموده باشن، ولی بالاخره مشابهات کلام باید به محکمات کلام برگرده و نظر نهایی یک شخصیت باید با تمام ملاحظه تمام آثار او باشه. این هم یکی دیگر از مواردی که ایشون اینجا عنوان میکنن. منتها الان ایشون و روز صدر المتعالین در اینجا فعلا قرار گرفتن در اون جهت انتقاد و اینکه ابن سینا نتونه حزم حل بکنه، اما خب در جای دیگه ایشون خب میفرمان که این مسئله خیلی آورشون حل شد، اگرچه بعضی از بدنشون میفرمان مسائلی بوده که خود ابن سینا اعتراف میکنه که برای من هنوز حل نشده، ولی اینایی که الانشون میفرمان نه برایشون حل شد. در بعضی از مسائل دیگرشون اعتراف میکنن که نه این مسئله برای من حل نشده، اما برای مرحوم صدر المتعالین حل شده. و اونجا این حرف هست که بفرماد چون ایشون تو عمر سیاسی و اجتماعی وارد شد دیگه فرصت اون توحد براش پیش نیامد که اینا حل بشه. حالا تا برسیم به بعضی مسائل دیگه. الحمدلله.